130 لري.
سلام و وقت بخیر. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. بهرام حسینی یک مقام ارشد نظامی ایران و هیئت همراهش با مقام‌های وزارت دفاع طالبان درباره حل تنش‌های مرزی گفتگو کرده است. وزارت دفاع طالبان در اعلامیه دیروز گفت که مقامات وزارت‌های دفاع دو کشور پس از گفتگو و بحث روی مسائل مرزی دیدگاه، پیشنهاد و طرح‌هایشان را بر مبنای تعهدات بین‌المللی ارائه کردند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. سازمان صحی جهان WHO از یک سلسله اقدام‌ها برای جلوگیری از تب دنگی در افغانستان خبر داده است. بخش افغانستان این سازمان دیروز یک شنبه در رشته توییت‌های اعلام کرد که 65 کاروند صحی زن را در 12 کورس آموزشی 3 روزه در زمینه مدیریت تب دنگی آموزش داده است. سازمان صحی جهان گفته که با آغاز فصل بارانی ممکن است موارد تب دنگی افزایش یابد. تب دنگی بیماری است که از یک نوع پشه به انسان منتقل می شود. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می گوید که از سال 2021 به این سو از طریق پروژه آبادی نزدیک به 13,000 زن را در بخش زراعت و مالداری در افغانستان کمک و حمایت کرده است. دفتر UNDP در افغانستان دیروز یک شنبه در توییتی از یک زن افغان به نام فاطمه نام برده و گفته که او یگانه نان آور خانواده اش است و به کمک این اداره توانسته که از طریق فروش ماست و چکه زندگیش را به پیش ببرد. در افغانستان که اقتصادش بیشتر بر زراعت استوار است، زنان در مناطق روستایی در کنار کارهای خانه با شوهرانشان در مزارع نیز کار میکنند. تاجیکستان میگوید که 104 زن و کودک دیگر را از سوریه به تاجیکستان بازگردانده است. سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان به خبرگزاری فرانس پرس به روز یکشنبه گفت که این افراد شامل 31 زن و 73 کودکند. با گفته وی بنابر تقاضای مقام های قزاقستان 5 شهروند این کشور شامل یک مادر و 4 کودک نیز بازگردانده شدند. صدها شهروند تاجیکستان در سوریه به گروه های افراطی بستند. این زنان و کودکان در کمپ‌های نگهداری می‌شدند که برای نزدیکان جنگجویان تندرو در شمال شرق سوریه اختصاص یافته بود. گروه‌های حقوق بشری از دیر زمان شرایط ناگوار زندگی و جنایات گسترده در این کمپ‌ها را نگوش کردند. هزاران تن از تندروان خارجی پس از پیوستن به عنوان جنگجو به گروه دولت اسلامی معروف به داعش، اکثرا همسران و کودکانشان را آوردند تا در خلافتی که توسط این گروه در بخش‌های از عراق و سوریه در سال 2014 اعلام شد، زندگی کنند. و معترضان در شهر صوفیه پایتخت بلغاریا که برخی از آنها بیرق روسیه را حمل می‌کردند، با ساختمانی که در آن مقام‌های اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند آسیب رساندند. آنها از حکومت بلغاریا خواستند کمک به اوکراین را توقف دهد. معترضان بر این ساختمان مدرن شیشه‌ای و فولادی که نمایندگان کمیسیون و پارلمان اروپا مستقر بودند رنگ پاشیدند. تظاهرات دیروز توسط چندین سازمان غیر دولتی و افراد تنظیم شده بود که طرفداران کرملین دانسته می شوند. شرکت کنندگان این تظاهرات که تعدادشان تقریبا به 1,000 نفر می رسید شامل اعضای حزب ضد اتحادیه اروپا و همچنان نمایندگان پارلمان بودند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک اداره سازمان ملل متحد از تأثیرات وضعیت بد بشری بر معلولان در افغانستان سخن میگوید. در این حال شماری از افراد دارای معلولیت در افغانستان میگویند
از دست فقر، از دست بیچارگی به داد آمده. نباید جامعه جهانی معلولین فراموش کنه.
در این برنامه همچنان میشنوید.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که در نتیجه یک گفتگو با مقامات
ایرانی 200 زندانی افغان که در آن کشور به اعدام محکوم شده بودند از اعدام نجات یافتند.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما، من ستار فروغ به همکاری تخنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. ساعت 5:35 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. امروز دوشنبه اول ماه جوزای سال 1402 خورشیدی و 22 ماه می سال 2023 میلادی است. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت ناگوار بشری در افغانستان معلولان در این کشور را متاثر کرده. در جریان بیش از 4 دهه جنگ در افغانستان صدها هزار نفر معلول شدند که از این جمله عمدتاً زنان و دختران دارای معلولیت بیشتر با دشواری های زندگی روبرو هستند. مقیم نائب گزارش میدهد.
دفتر اماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که بحران بشری در این کشور بالای معلولان تاثیر زیاد گذاشته است. اوچا دیروز یکشنبه در توییت گفته که در سال 2023 میلادی تعداد افراد دارای معلولیت در افغانستان به 2,400,000 تن رسیدند. این اداره سازمان ملل متحد میگوید که نهادهای امدادرسان در حال برنامه ریزی برای رساندن کمک به میلیون ها از این معلولان میباشند. اما اوچا میافزاید که برای اینکه این معلولان از کمک ها بهره مند شوند نیاز به کمک های مالی فوری بین المللی دارند. اداره اماهنگ کمک های بشری سازمان ملل متحد نگفته که چه تعداد از نهادهای کمک رسان به میلیون ها مردم آسیب پذیر در سال 2022 میلادی کمک کرده و به چه تعداد معلولان رسیدگی صورت گرفته است، ولی اوچا در عکس‌العمل به تطبیق برنامه های خود برای رسیدگی به وضعیت بشری امسال در افغانستان از کمبود منابع مالی شکایت دارد. امسال سازمان ملل متحد 4.6 میلیارد دلار برای کمک های بشردوستانه به آسیب پذیرترین مردم افغانستان درخواست کرده و از این جمع تا کنون فقط حدود 6% پول تقاضا شده را به دست آورده. افغانستان که بیش از 40 سال شاهد درگیری و جنگ بوده، صدها هزار نفر در نتیجه انفجار ماین، بمباردمان هوایی، حملات انتحاری و سایر حوادث خشونت‌آمیز معلول شدند. یکی از معلولان از ولایت هرات در پیام در تلفن پیامگیر رادیو آزادی از جامعه بین‌المللی چنین تقاضا کرده است.
سید محبوب حیدری هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم. از دست فقر، از دست بیچارگی به داد آمده، نباید جامعه جهانی معلولین فراموش کنه. معلولین فقط همین معاش و امتیازاتی که مد نظر گرفته شده، همین لطف کنم جامعه جهانی مؤسسات تنویل کنم.
بر اساس یک سروی که توسط بنیاد ایجا فاندیشن در ماه می سال 2020 میلادی منتشر شده گفته که 80% از بزرگسالان افغانستان با نوعی از معلولیت زندگی می کنند که معلولیت حداقل 14% از آنها شدید است. در مورد کودکان افغانستان هم گفته شده که 17% آنها بین 2 تا 11 سال با نوحه از معلولیت به سر می برند. دیدبان حقوق بشر در آن زمان در گزارش اعلام کرد که معلولیت های شدید در میان زنان هم بسیارند. این امر باعث شده که زنان و دختران افغان برای به دست آوردن کمک، آموزش، شغل و خدمات دسترسی صحی و همچنان تعویض و آزار جنسی مواجه شوند. اما اکنون در حاکمیت طالبان در افغانستان زنان و دختران معلول به ویژه و دیگر زنان و دختران با محدودیت های زیاده در زمینه های کار، آموزش و تحصیل روبروند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شماری از دست فروشان ترکاری و میوه در کابل میگویند به دلیل انتقال کراچی هایشان به مارکت های مشخص فروششان کاهش یافته. آنان از شاروالی حکومت طالبان در کابل انتقاد میکنند که بدون در نظر گرفتن موقعیت مناسب آنان را به مارکت های منتقل کرده که دور از چشم مشتریان است. شاروالی حکومت طالبان در این باره چی میگوید؟ گزارش در این مورد.
یه دیگه خرید مارید نیست که مردم اینجا بیچاره دیگه.
حسین میوه میفروشد. او میگوید شاروالی حکومت طالبان در کابل آنان را به جای نامناسب منتقل کرده. مارکتی که به گفته حسین نه خریدار میوه آنجا میآید و نه هم محیط مناسب دارد.
نوایه کراچی را آورده در سرای کیرا بسته کرده دیگه. یه دیگه خرید مارید نیست که مردم اینجا بیچاره دیگه. دیگه توجه نداره که یا چی میکنه و نه میکنه دیگه. فقط در سرای آورده دیگه. این سرای دیگه بیادر سال که نه کامکریت داره نه دیگه قدی نایو گیل بیادر سنگچه مردم دیگه نمیدر خرید ماری دید نیست دیگه.
رازق هم میگوید آخر روز به جای فایده از ترکاری فروشی در مارکتی که شاروالی حکومت طالبان در کابل بانان تعیین کرده تاوان نصیبش میشود. به گفته رازق آنان همچنان مکلفند از بابت جای کارشان هر ماه به حکومت طالبان کرایه بپردازند.
بدل اینجا مارکت میکارست نیست از سوداست یا دیگر سمتان بالاست. همیچی در غذاب خدا گرفتار شده مانده. از مجبوری بدن اینجا اگر تحصانی مستاری میریم سودا مثل نیست مال ما خراب میشه نیست میشه بدن اکرای دکان میره تاوان روی تاوانه.
نعیم یکی دیگر از میوه فروشان کابل میگد مجبور است به دلیل نبود مشتری در محلی که شاروالی حکومت طالبان برای کارانان تعیین کرده میوه ها را با قیمت بیشتر بفروشد و اما میگد با آن هم نمیتواند هزینه هایش را تامین کند. نعیم به رادیو آزادی گفت نانآور یک خانواده 5 نفری است و با کراچی کوچکی که دارد باید ماهانه 800 افغانی کرایه جایی را هم به شاروالی حکومت طالبان بپردازد.
همین پروسه که شاروالی را انداخته ما را آورد در اینجا که ما یک مارکت زده و اون عقیده خود ما بتوانیم به شهروند کمک کنیم، اما نه، برای ما واقعا یک معزل شده. معزل شی است که اینجا کس بلد نیست و این مال هم جنس قیمت است و خیلیش هم خراب میشه.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی حکومت طالبان در کابل اما هدف از منتقل کردن کراچی های دست فروشان به مارکت های مشخص را ایجاد نظم در سطح شهر عنوان می کند. او به رادیو آزادی گفت کرایه جای مطابق به موقعیت پرفروش، کم فروش و متوسط هر ناحیه تعیین می شود.
در تمام شهر کابل فرق نمی کنه که اینا کدام پیشه را دارند. جای ها و سرای های شاروالی کابل مشخص کردن و انتقال شدن و در اونجا فعالیت میکنن و به هیچ عنوان ما اجازه نمیدیم که نظم شهری برهم بخوره، خصوصا صنف ترکاری و میفروش ها که برشان یک مارکت مشخص تنظیم شده و اونا در اون مارکت فعالیت میکنن و هر کسی که نیاز داشته باشه انشاءالله با مارکت حضور به هم میرسونه.
و اما در مورد تعداد کراچی های ثبت شده و مقدار پولی که ماهانه از هر کراچی به دست می آورند جزئیات نداد. کابل شهر پرنفوسی است. پیش از این در مناطق مختلف و پرازدحام شهر کابل کراچی های دست فروشان به شمول فروشندگان ترکاری و میوه حضور گسترده داشتند، اما از چندی به این سو حکومت طالبان بیشتر آنها را به مارکت های مشخص انتقال داده است. با این همه دست فروشان میگویند با انتقالشان به مارکت های مشخص فروشاتشان خیلی کم شده و مشتری ندارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:44 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حکومت طالبان میگوید که در نتیجه گفتگوها و تفاهم با مقامات ایران ده ها زندانی افغان محکوم به اعدام در آن کشور اعدام نخواهند شد و صدها زندانی دیگر به افغانستان منتقل شدند. سخنگوی وزارت خارجه طالبان میگوید که گفتگوها در مورد سرنوشت سایر زندانیان افغان در ایران با مقام های آن کشور ادامه دارد. بیشتر در این گزارش مقیم نائب.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که در نتیجه یک گفتگو با مقامات ایرانی 200 زندانی افغان که در آن کشور به اعدام محکوم شده بودند از اعدام نجات یافتند. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت دیروز در حساب تویترش بخش از مصاحبه خود را با رادیو تلویزیون ملی افغانستان شریک ساخته و در قسمتی از آن میگوید:
امارت اسلامی افغانستان در مورد زندانیان افغان در ایران توانسته که با آن کشور به تفاهم برسد تا 200 زندانی افغان را که در آنجا محکوم به اعدام شده بودند نجات داد و مجازات تطبیق نشود.
حافظ ضیاء احمد افزود که پیش از عید سعید فطر با ایران تفاهم شد که بر اساس آن افغانهایی که به دلیل جرایم مختلف و یا نداشتن مدارک قانونی در آنجا زندانیان به افغانستان منتقل شده تا دوسیه های آنها در اینجا بررسی شود. به گفته او بر اساس این تفاهم نزدیک به 1000 زندانی افغان که قضایای آنها باید مورد بررسی قرار گیرد به افغانستان منتقل شده و این روند به خوبی پیش می رود. معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان همچنین گفت که تلاش ها از سوی امارت اسلامی افغانستان برای کاهش مدت حبس زندانیان افغان در ایران نیز ادامه دارد. اما حکومت طالبان نگفته که در حال حاضر چه تعداد افغان در زندان های ایران به سر می برند. سازمان عفو ملل در تازه ترین گزارش خود از ایران با عنوان کشور یاد کرده که بیش از هر کشور دیگر در جهان تعداد زیادی را در سال 2022 میلادی اعدام کرده است. در ضمن گروه های حقوق بشر بارها از بدرفتاری مقامات ایرانی با زندانیان افغان و مردم عادی شهروند افغان خبر دادند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که حکومت طالبان آن را لغو اعلام کرده و در بیرون از کشور فعالیت دارد روز شنبه با انتشار بیانیه از وضعیت مهاجران افغان در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که مهاجران افغان در این زمینه با محدودیت های زیاد مواجهند. این کمیسیون از حکومت ایران، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران و شورای حقوق بشر ملل متحد خواسته تا اقدامات عاجل برای بهبود وضعیت حقوق بشر مهاجران افغان در آن کشور اتخاذ کنند. اگرچه تعداد دقیق پناهجویان افغان مقیم ایران مشخص است، اما مقامات ایرانی تعداد آنها را چند میلیون نفر اعلام کردند. گفته می شود از زمانی که طالبان در ماه آگوست سال 2021 میلادی قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، روند مهاجرت افغانها به ایران افزایش یافته است.
بیشتر از خبر،
اکنون مرور بر مطبوعات جهان در باره افغانستان. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره دیروزش در مطلب به برخی از مشکلات در بخشای از جهان به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 بر امریکا نگاهی انداخته است. در مطلب می خوانیم که افزایش میزان سوی تغذیه کودکان یکی از اثرات جنگ های بعد از این حملات است که به گفته نویسنده از آن 7,600,000 کودک زیر 5 سال در افغانستان، عراق، سوریه، یمن و سومالیا بر رنج میبرند و یا این که در خطر مرگند. در بخشی از مطلب درباره افغانستان آمده که با حاکمیت دوباره طالبان اقتصاد این کشور سقوط کرد و بیش از نیمی از جمعیتش زیر خط فقر شدید زندگی میکنند. نویسنده افزوده که 10,000 کودک زیر 5 سال در افغانستان در نتیجه بیماری های جان میدهند که قابل وقایه است، مانند کولرا، سرخکان و سوء تغذیه حاد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان امسال به کمک های بشری نیاز دارند. نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان در نشست خبری در نیویورک به روز پنجشنبه گذشته گفت که نزدیک به 16 میلیون کودک در افغانستان شکم گرسنه می‌خوابند. با گفته یونیسف برآورد می‌شود که 2,300,000 نفر در سال جاری میلادی در افغانستان به سوی تغذیه حاد دچار خواهند شد. مجله آمریکایی هالیوود ریپورتر درباره یک مستند در مورد افغانستان مطلبی را نشر کرده است. جنیفر لارنس بازیگر مشهور هالیوود تهیه کننده این مستند است. مستند نان و گلهای سرخ زندگی سه زن را پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به تصویر می کشد. لارنس به بی بی سی گفته است که فکر کردن در مورد این که چگونه زنان ناگهان دستاوردهایشان را از دست دادن ویرانگر است. به گفته وی زنان افغان در حال حاضر در کشور خود هیچ استقلال ندارند و خیلی مهم است که به آنها فرصت داده شود تا قصه هایشان را به روش خود مستند کنند. طالبان پس از حاکم شدن دوباره بر افغانستان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس پانتون ها را نیز برای دختران بستند. طالبان کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان را هم ممنوع کردند. بر رفتن زنان به پارک ها و حمام های زنانه نیز محدودیت وضع شده است. و روزنامه بریتانیایی دیلی میل مطلب را در مورد یک شهروند بریتانیا نشر کرده که با وجود توصیه حکومت آن کشور سفرهای سیاحتی را به افغانستان زیر حاکمیت طالبان تنظیم میکند. جوشفر فیلمبردار آزاد از طریق شرکتش از هر نفر برای سفر به افغانستان 4000 پوند واحد پول بریتانیا اخذ میکند. این شرکت را او با نوری قدرت الله همکار سابقش ساخته است. شفر به دیلی میل گفته که افراد مختلف میخواهند که برای سیاحت به افغانستان بروند. به گفته وی برخی از این اشخاص برای نخستین بار به افغانستان سفر میکنند. شفر افزوده که سفر به افغانستان شامل دیدار از ولایت های قندهار و هلمند نیز میشود که از خواستگاه های عمده طالبان در جنوب این کشور به حساب میآیند. در بخشی از مطلب میخوانیم که یک مقام سابق امنیتی که از طالبان فرار کرده تا مسئول بماند از حکومت بریتانیا خواسته است که از این فعالیت های سیاحتی شفر جلوگیری کند. بر اساس مطلب دیلی میل وزارت خارجه بریتانیا از تبصره در این مورد خودداری کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو .com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/آزادیار رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. 5:52 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. آرش اتل باشنده شهر کابل است که از 13 سال به این سو عکاسی و فیلم برداری میکند. او حدود 13 خاطره از 13 سال کاریش را با ما شریک کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عکاسی مسلک است که با زبان خاموش احساسات، قصه و تجربه ها را در یک چوکات به بیننده هایش بیان میکند. عکاسی یک لحظه از حالات جاری زندگی انسان ها را با خود قید میکند که در آینده به یک خاطره مبدل میشود. آرش اتل باشنده شهر کابل از میان 35 سال عمرش 13 سالان را با کار کمره و عکاسی سپری کرده است. او در مورد این هنرش میگوید:
عکاسی خیلی یک شغل خوبی است. عکاسی بهترین چیزی است که در افغانستان ارزش نداره. ایره دیگه او دیدگاه مردم افغانستان است. از دیدگاه ما بهترین شغل است. هر شغلی باشه، هر کاری باشه، او بهترین است.
آقای اتل میگوید این مسلک را به علاقه خودش انتخاب کرده است و نخست در این بخش در کابل آموزش دید. او می‌افزاید همچنان به خاطر فرا گرفتن کورس‌های کوتاه‌مدت عکاسی و کشورهای مختلف نیز سفر کرده است.
در کابل آموختیم، درس خواندیم، بعد از او باز هند رفتیم به کورس‌های 6 ماه و 3 ماه و دوره پراکتیک باز بنگلادش، بهرمان رفتیم جا عکاسی کردیم.
آرش عکاسی را قید کردن یک خاطره در یک چوکات می‌داند. او یکی از خاطره هایش را با ما شریک کرد.
خاطره های جالب خود عکاسی بسیار زیاد است. خاطره جالب در عکاسی این که ما در هندوستان رفتم، در یک پارک شیشته بودم، یک زاغی که یک پرنده که دست ما میخواستم عکس زیرو گفت. 2 ساعت متواتر ما شیشتم که یک پرنده آمد سر نل شیشت که دوال عکس را گرفتم. گفتم تو مرا در خوب آزار دادی.
آقای اتل در مورد کاروبار امروز و دیروزش در بخش عکاسی گفت:
در استودیو عکاسی داشتم در کابل در دوره جمهوریت، هم کارهای محلی را پیش می بردم و هم مدلی را و هم با برندهای لباسی که در افغانستان بود قرارداد داشتم، مثل جلوه فیشن. درآمد خوب بود و فعلا دیگه حال خود درآمد نیز حال من مقدر سخت آمد و درآمد هم نیز دیگه دختر و مدلهایی که بود و هم رفتن حالا با استودیو را دیگه مجمع کردم بخاطر از اینکه اگر دختر بیاد داخل استودیو عکاسی بکنی جنجال سوال از برای
آقای اتل گفت در شرایط کنونی شغل عکاسی مشکل ساز است، به خاطر که با گفته او از سوی طالبان در بخش های مختلف محدودیت وضع شده است. او می افزاید در کنار این اگر حالا با کمره عکاسی جای دیده شود و یا بخواهد عکس یک منطقه و یا کودک را بگیرد، طالبان پرسان می کنند که برای چی عکس گرفته و آیا جواز وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان را دارد. اتل می گوید با وجود این همه مشکلات باز هم به کارش در بخش عکاسی ادامه می دهد و به این امید است که یک بار دیگر مشکلات و موانع فرارای مسلک عکاسی از میان برداشته شود و بیرون از استودیوی عکاسیش اجازه گرفتن عکس های هنری و خوب را در فضای آزاد داشته باشد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
کار ایجاد یک مدرسه دینی در ولایت پنجشیر در شمال افغانستان در حال رواندازی شده که هیچ زن و دختری در آن نمیتواند حضور یابد. منابع محلی طالبان میگویند حدیث و تفسیر از مضامین کلیدی این مدرسه است. اما منتقدان به این باورند که تنها مدرسه های دینی برای جوانان در پنجشیر کافی نیست، زیر آنان به علوم عصری هم نیاز دارند. بیشتر در این گزارش.
فرهاد الله سروری یک عضو طالبان که باشنده ولسوالی پریان است به تازگی برای ثبت نام به بازارک مرکز ولایت پنجشیر آمده تا در مدرسه‌ای که طالبان نامش را مدرسه جهادی گذاشتند آموزش‌های دینی فرا گیرد.
دوره حدیث شروع کرده بودم در پاکستان، میخواستم به پیش برم چون جهاد در افغانستان روان بود و تعداد مجاهدین به حد اکثر نبودن. ما از اونجا آمدیم به طرف افغانستان که اصلا پیش بردن نتونستیم و مشکلات های فامیل بود و مشکلات های جهاد بود و تنهای مجاهدین بود و فعلا خودم میخواهم که اولا قرآن کریم حفظ کنم دیگه با سر دیگاشم انشاءالله تصمیم میگیرم.
آیا در این مدرسه درس‌های نظامی و جهادی هم تدریس می‌شود؟ پاسخ مولوی متی الله جواد، آمر اداره تعلیمات اسلامی طالبان در بازارک پنجشیر منفی است. اما او بر رادیو آزادی می‌گوید که مدرسه به زودی در ولسوالی آنابه ایجاد می‌شود و ظرفیت جذب 1000 نفر را دارد. مولوی جواد به آنکه در مورد هزینه مدرسه معلومات دهد، بر رادیو آزادی می‌گوید که مدرسه از بودجه حکومت سرپرست طالبان ساخته می‌شود.
جناب وزیر صاحب محترم معارف مدرسه جهادی را در ولایت پنجشیر افتتاح کردند. این مدرسه جهادی در موقعیت ولسوالی آنابه قریه دشتک تعمیر قبلا در جز دارالعلوم جامع الانوار ولایت پنجشیر موجود بود.
اما مسئولان طالبان میگویند که این مدرسه صرفاً برای مردان فعالیت میکند و هیچ دختر و زنی به آن دسترسی ندارد. در مورد اینکه چرا برای زنان و دختران سهم داده نشده، منابع محلی طالبان پاسخ واضح نمیدهند. اما از نظر برخی از فعالان جامعه مدنی ولایت پنجشیر، این مورد نیز به ممانعت گسترده طالبان بر آموزش و تحصیل دختران و زنان مربوط میشود. مولوی جواد میگوید که مضامین کلیدی در این مدرسه حدیث، تفسیر، قرآن کریم و فقه حنفی است.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت که هستند به تعداد 1000 شاگرد میپذیره. ولایت پنجشیر هم همچنان ببینیم که چقدر شاگرد ما جلب و جذب کرده میتونیم و اگر شاگرد در چقدر که اضافه شد ما به ما مقدار استاد استخدام میکنیم.
مدارس برای طالبان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. کلمه طالبان به معنای طلاب مدارس است و بسیاری از اعضای طالبان در مدارس دینی در پاکستان درس خواندند. اما منتقدان میگویند که هدف طالبان ریشه‌کن کردن تمام اشکال آموزش‌های عصری است که پس از حملات به رهبری ایالات متحده آمریکا در سال 2001 و سرنگونی اولین رژیم طالبان در افغانستان رشد کرد. یک منبع در پنجشیر که به علت ترس از مجازات طالبان از گرفتن نامش در گزارش خودداری می‌کند، برای رادیو آزادی میگوید که تنها آموزش های دینی برای جوانان کافی نیست.
این مدرسه از نظر ما و تمام مردم پنجشیر اگر پرسان کنی کدام فایده به مردم پنجشیر نداره، به خاطر که در ولایت پنجشیر مدرسه به اندازه کافی وجود داره. مردم پنجشیر در پهلوی مدرسه نیاز به علوم ساینسی اجتماعی داره.
بیشتر میگوید
در حالی که دخترها رنج میبرند، دخترها از تحصیل و از درس باز ماندن، محروم هستند، نمیتونن که ادامه تحصیل بتن، درس بخونن. مدرسه جور کردن امارت اسلامی بیفایده است به مردم پنجشیر. مردم پنجشیر نیاز به دیگه بخشا داره و به اندازه کافی در ولایت پنجشیر مدرسه وجود دارد.
محمد محق پژوهشگر امور دینی هم به این نظر موافق است.
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب بحران می شود و تنها مدارس دینی نیست، اگر هر رشته یا هر تخصصی را بیش از حد نیاز جامعه مورد توجه قرار بدن و روی او سرمایه گذاری کنین و تعداد زیاد از او رشته فارغ شوند که زمینه جذب آنها به بازار کار وجود نداشته باشه و محیط به آنها ضرورت نداشته باشه، همه خودش عامل بحران است. لازم است مردم آگاهی پیدا کنند که هر چیز که بیشتر از حد نیاز شد مایه درد سر و بحران اجتماعی است. خصوصا مدارس دینی در افغانستان یکی از عوامل همین مشکلات است که فعلا افغانستان به او گرفتار است. عوامل عقب ماندگی و عوامل جنگ و عوامل تعصب مذهبی و عوامل نفرت.
در همین جای سایسر رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. در ادامه با همکارم باشید.